دیگه به حال امیدمون به اکران VOD دیگه، انشاءالله در اکران آنلاینش حداقل بشه مردم بیشتری تیم رو ببینن.
آره چه اتفاقی افتاد انقدر بی سر و صدا عزیز اکران شده؟
والا بی سر و صدا نبود، ولی دیگه نمیدونم حرفا شاید تکراری باشه برای حالا حداقل کسایی که صحبت رو گوش دادن. ما بی سر و صدا اکران نکردیم، ولی به هر حال بازار دست فیلم های کمدیه و متاسفانه خیلی عادلانه نیست تعداد پخش سانس ها و اکران دو هفتهی محدود با سانس های خیلی محدود در بعضی از شهرها و در بعضی از سینماهای تهران. خب توقع بیشتر از این هم نمیشه ارزش داشت. مقصر دنبال مقصر نمیتونیم بگردیم الان، به خاطر اینکه خانه پژوهش حرف میزنیم از پایبست ایرانه، به خاطر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که در دوره قبل اتفاق افتاد به خاطر دوران کرونا، که با این بهانه مسیر رو بردن سمت سینمای کمدی و انبوهی از فیلم‌های کمدی اکران شد و تقریبا ما ژانرهای دیگر رو از دست دادیم و متأسفانه ژانرهای دیگه محجور واقع شدن. حالا یا پروانه ساخت نتونستن بگیرن، یا اینکه سرمایه گذار پیدا نکردن طبیعتاً، به خاطر اینکه سرمایه گذارها هم رغبت به فیلم کمدی داشتن و این سلاح ها رو اتفاق.
آره متأسفانه. فکر میکنید حالا چون این گلایه به نظرم خیلی به حقه و فقط هم حرف جنابالی نیست، خیلی ها پیشتر هم راجبش صحبت کردن، فکر میکنید این روند تغییر میکنه؟ مثلا جشنواره فیلم فجر میتونه یه نقطه آغازی باشه برای اینکه این رویه تغییر بکنه، بازار سینمای ما وضعیتش متفاوت بشه؟
بله صد در صد، در حال این سیاست گذاری عرض کردم، اگر ما اعتقاد داشته باشیم به تغییر که با دولت جدید که اومده و حالا تغییرات که اتفاق افتاده شاید بشه این مسیر تغییر پیدا کنه، ولی به هر حال این اتفاق باید مطالبه بشه و کسایی که در رأس امور هستن، مخصوصا رئیس سازمان سینمایی، خانه سینما سنوف و سینماگرا، باید این مطالبه رو داشته باشن از دولت که به هر حال شرایطی رو فراهم کنه که فیلم‌های دیگری غیر از کمدی، من اصلا می‌خوام لفظ اجتماعی رو به کار نبرم، فیلم‌های دیگری غیر از کمدی هم اکران بشن. چون ببینید به هر حال گربه سبزی غذای بسیار شیرین و جذابیه و همه مردم دوست دارن گربه سبزی بخورن،
ولی حدی داره،
ولی حدی داره دیگه. شما مدام جلوی مهمونتون گربه سبزی بذارین خسته میشه مهمون، نیاز به تنوع داره، نیاز به غذاهای دیگه هم داره. در سینما هم همینه، من فکر میکنم مردم خسته شدن از کمدی. البته با این گزاره که خب ببین چقدر میفروشه میشه دهن دیگران رو بست بگیریم، بله، ولی واقعیتش اینه که مردم در حداقل در پلتفرما و تلویزیون نشون دادن که سریال اجتماعی رو دنبال میکنن و موضوعات اجتماعی دوست دارن. ولی به هر حال امیدوارم این چیزی که در شورای پروانه ساخت و تغییراتی که اتفاق افتاده مسیر به یه سمتی بره که سینمای غیر از کمدی و ژانرهای دیگه هم زنده بشه. حالا من مخصوصا منظورم حتما فیلم اجتماعی نیست، من
راست ژانر
کودک میشه مفصل
یه تنوع ژانری داشته باشیم.
بله تنوع ژانری، بله.
حالا از ژانر صحبت کردیم، بریم سراغ دستپخت شما عزیز آقای توکلی و بفرمایید که از نظر ژانری چطور دسته‌بندی میشه عزیز؟ از قصه کمی برامون بگید و اصلا چی شد که این فیلمو ساختید؟
عزیز که طبیعتا ژانر ملودرام رو به خودش میگیره و کمی هم عاشقانه است. قصه خیلی سرراستی داشت، قصه واقعی داشت که من از یکی از رفقا شنیده بودم و اینو تبدیلش کردیم به خانم جمیله دارالشفایی به فیلمنامه عزیز. طبیعتا من به خاطر اینکه خیلی قصه بکره نمیتونم اولش رو بگم، ولی به حال راجع به آلزایمره، یک مادری که در یک خانواده آلزایمر میگیره و بحران و التهابی که در اون خانواده به وجود میاد بر اساس اشتباه گرفتن این مادر و بیماری آلزایمر هم خب به حال خیلی متاسفانه فراگیر شده در بین خانواده ها و فکر می‌کنم قصه خیلی جذاب باشه، ولی در کنه ماجرای عاشقانه است به حال.
بله.
عاشقانه ای که در استان گیلان و در اون خطه ما فیلمبرداری کردیم و ساختیم و امیدوارم که حالا هم ترکیبی از بازیگران حرفه‌ای مثل خانم آزاده صمدی آقای روزبهستانی و هم ترکیبی بازیگران درجه یک که استان گیلان.
به به، پس زبان گیلکی هم جاریه در فیلم دیگه.
بله درسته؟ بله، اساسا من ریسکی که کردم این بود که فیلم رو به زبان گیلکی ساختم و خدا رو شکر از این قضیه راضی هم، به خاطر اینکه واقعا یکی از رسالت‌های ما تو عرصه نمایش به نظر من همینه که این زبان‌ها و این گویش‌ها و این لهجه‌ها رو نگه داریم برای نسل‌های بعدی، که متأسفانه همه خانواده‌ها اولین دستاوردشون اینه که بچه‌هاشون رو بذارن زبان فرانسه یا انگلیسی یاد بگیرن، ولی هیچ کس به این فکر نمی‌کنه که این بچه‌ها باید زبان‌های داخل ایران و این فرهنگ و این اصلا بنظره شعار نیست. من کاملا اعتقاد دارم که بچه‌هامون باید انگلیسی یاد بگیرن، باید زبان‌های بین‌المللی یاد بگیرن، ولی اینکه خود گیلک‌ها، خود کردها، خود لرها اینا با زبان‌های خودشون با بچه‌هاشون حرف نمی‌زنن غم‌انگیزه و امیدوارم این اتفاق حداقل ثبت بشه بمونه و یه تلنگری باشه برای اینکه اگر خانواده گیلکه با بچه‌هاشون هم گیلکی حرف بزنن و حداقل این زبان و این آیین و این فرهنگ‌ها بمونه. این منافاتی نداره، حتما هم باید زبان انگلیسی، زبان‌های بین‌المللی یاد بگیرن، برای اینکه همه باید به زبان‌های مختلف خارجی صحبت کنن و اتفاق بیفته. من حداقل سعی کردم که در این رو ثبت کنم و اگر بعداً هم بچه‌های ما خواستن اینو ببینن بدونن که این زبان شیرینی به اسم گیلکی هم بوده.
فقط دلیلتون همین بود یا در فیلمنامه‌ام به هر حال لوکیشن اهمیتی داره؟
به هر حال وقتی قصه ما در گیلان می‌گذره و در یک خانواده گیلانی می‌گذره و یه مادر 82 ساله با بچه‌هاش داره زندگی می‌کنه، طبیعتاً واقعیتش اینه که اون طبقه و اون کاستا با زبان فارسی حرف نمی‌زنن با هم. یعنی خیلی به نظر من تقلب بود اگه من دوربین رو می‌بردم داخل یک خانواده اینچنینی در استان گیلان، در شهر رشت و لنگرود و لاهیجان، و همه فارسی حرف می‌زدن. طبیعتاً اون هم باورپذیر نیست. شما فکر می‌کنم این چنین از خانواده‌های سنتی در شهرستان‌ها مثل حالا گیلان به هر حال با هم دیگه تو اون سن و سال همه گیلانی حرف می‌زدن و من احساس کردم اگه دوربین بره اون چو و بخوان همه فارسی با هم حرف بزنن امکان داره که واقعا خیلی جذاب نباشه.
بعد مشکلی نداشتید بازیگرا مسلط بودن؟ حالا خانم صمدی که فکر می‌کنم مثلا اصالتاً گیلانی هن.
من اصلا بر اساس همین انتخاب کردم. خانم صمدی بر اهل لاهیجانن، آقای حساری فقط نیستن که ایشون هم تلاش کردن و به گویش گیلانی مسلط شدن. بقیه بازیگرها بله، همگی بازیگرهای گیلانی هستن که در فیلم وجود دارن.
و حالا با توجه به شرایط اکرانی که داشتید و خوشایند نبوده، از هزینه های فیلمتون هم کمی برامون صحبت کنید. بازگشت هزینه اتفاق افتاده ایشالله دیگه؟
ببینید اینکه 100% خیر، به خاطر اینکه ما اصلا ما فیلم لو باجت ساختیم، من نمیگم با هزینه خیلی بالایی ساختیم، ولی اون روزی که فیلمو ساختیم دیگه، حالا میگم همه این بحثا تکراریه ولی مردم همه میدونن که ما در دو سال پیش که فیلمو ساختیم دلار چقدر بوده و تورم چقدر بوده، امروز چقدره. طبیعتا به قول کسبه محترم بازار اگه بخوایم اونجوری حساب بکنیم، اون 3-4 میلیاردی که ما هزینه فیلم کردیم اگه همون روز ثابت کرده بودیم به یک ارز و دلار و طلا، تعارف الان اتفاق بهتری میافتاد.
ولی
طبیعتا نه، به این راحتی بر نمیگرده و امیدوارم که تلویزیون کمک کنه با خریدن اینجور آثار حالا جاهای مختلف با حمایت‌های این شکلی. من فیلم من اصلا جو فیلم من اینو وقت آخر الان اکران علت مرگ معلوم، الان اکران فیلم تعارض، الان اکران اینا فیلم‌هایی هستند که به هر حال نیاز دارن به اینجور حمایت ها. اصلا من منظورم فقط از این نیست، ولی نه با این، چون میدونی که مراسمات احسان، من یه توضیح هم بدم که مردم براشون حداقل یه بار آموزش نشده باشه، هر هزینه ای که فیلم کرده باشه 3 برابرش باید بفروشه در سینما تا پولش رو برگردونه فقط یه بگیر. یعنی اگر هزینه فیلم میشده 10 میلیارد باید 30 میلیارد بفروشه. مردم یهو میگن که این فیلم شده 50 میلیارد. نه این 50 میلیارد بعد ببینید چقدر هزینه شده، 3 برابرش حالا حساب میکنیم، بعد پول تبلیغات، پول بیلبوردها، پول تیزرهای این ور اون ور همه اینا کم میشه، تازه میشه سود از فیلم اگه بمونه. برای همین ماجرای غم انگیزیه. ماجرای
شما اسیر دستمزدهای میلیاردی هم شدین برای بازیگرا؟
نه خوشبختانه، به خاطر اینکه خانم صمدی و آقای حساری بی نهایت همکاری کردن با من و خانم، من همون روز اولام به خانم صمدی و آقای حساری گفتم واقعاش این فیلم لو باجته، من میخوام با هزینه شخصی خودم و آقای احمدی بسازم فیلمو و این دوستان همکاری بسیار جدی کردن به خاطر اینکه فیلم رو دوست داشتن. نه ما در سینما هم آدم حسابیای زیادی داریم،
حتما همینطوره.
آقای صمدی مثل روزبه هستی و مثل دیگر بازیگران که اولویتشون بعضی وقتا فیلم نام است. ولی همین خانم صمدی ممکنه بره در فیلم دیگه ای و دستمزد واقعی یا حتی بیشترش رو بگیره.
درسته
که اون فیلم ممکنه مختصات خودش داشته باشه، ولی در فیلم ما نه، این همکاری شکل گرفت و تقریبا عوامل حرفه‌ای که سر کار اومدن با مناسبت فیلم لو باجت همکاری کردن.
خدا رو شکر، امیدوارم که مردم عزیزمون فیلم قانونی تماشا کنن. حالا اگر در سینما ممکن بود که سینما، اگر نه به طریق دیگری که اکران خواهد شد همه ببینن و لذت ببرن. مطمئنم که اثر درخوریه و ایشالله که شما همینطور درخشان بتونید فعالیت سینماییتون ادامه بدید. خیلی ممنون ازتون.
منم امیدوارم این اتفاق بیفته، ولی مطمئنم که تماشاگر از فیلم عزیز که از سالن بیاد بیرون خیلی اطمینان دارم که با حال خوب این سالن رو ترک خواهد کرد. نه به معنی که فیلم منه، به خاطر اینکه قصه فیلم قصه جذابیه، اصلا ممکن بود هر کی هم بسازه همین اتفاق میافتاد، ولی امیدوارم که مردم گوشی چشمی هم به سینمای غیر از کمدی داشته باشن، حداقل این جنس از سینما. من هم یه جمله خیلی تلخی دارم، همیشه میگم نسل ماها با فیلم هایی مثل هامون و اجاره نشین ها و لیلا و پری و این داستان ها عاشق سینما شد، یا حتی آژانس شیشه ای، یا حتی دیدبان، فیلم های جنگی این مدلی، ولی وای بر نسل جدید که میخواد بگه من بعدها بگه من با چه فیلم های عاشق سینما شدم یا با چه فیلم های علاقه من به سینما شدم. اسم نمیبرم ولی به هر حال خیلی غم انگیزه.
بله.
بعدا از نسل جدید بپرسیم که شماها چه فیلم هایی در سینما دیدین و علاقه من شدین به سینما.
چه جمله تفکر برانگیزی بودش و ایشالله که یه محتوای شایسته‌ای برای نسل آینده حداقل بتونیم ببینیم در سینما، که به قول شما بهانه زیبایی داشته باشن برای عاشق سینما شدن. خیلی ممنونم ازتون آقای توکلی عزیز، آرزوی موفقیت.
بزرگوارین، ممنون از شما.
زنده باشید. جناب مجید توکلی کارگردان همراه ما بودن در استودیو 8. عزیز و یادتون نره تماشا کنید، قول میدم فیلم خوبی ببینید.
آخیشی امشب ما گفتی باشد موضوع برنامه‌مون، که آخیش چی؟ 3075-33-91-41-42. خیلی از این آخیش ها برمیگرده به خاطره هامون، به نوستالژی هامون، به اون حسایی که واقعا یک غمشاده‌ای باهاشونه وقتی یادشون
میاد. باهاشونه؟
غمشاده.
چقدر قشنگ.
آره، میخوایی یادش کنیم؟ آره، ببین یادش میافتیم مثلا خونه های قدیمی هشتی داشت، هم تای دلمونو یه غم و حسرتی آره. میگیره.
یه حزن همراه با نشاط.
آفرین، این غمشاده ها خیلی دوست داشتنی بودن، به خاطر همین ما یه هشتی ثابت توی استودیو 8 داریم دیگه. دوست دارید بشنویدش؟
بریم سراغ یه غمشاده.
بریم. هشتی.
اگه من به تو پول قرض بدم طلبکارت هستم، ولی اگه تو به من پول قرض بدی چی هستی؟
احمق.
دست دلواز، هنوز 8 ماه مونده به تولدت، حالا چرا کارت میفرسی؟
اینجوری عده زیادی یادشو میره، ممکنه نیان و نفهم.
گارسون، غذایی که سفارش دادم هنوز حاضر نشده؟
نه خیلی قربان، ولی اگه عجله دارید صورت حسابش حاضره. کامران، فعل راه رفتن رو صرف کن.
من راه می روم، تو راه می روی،
یه خود تندتر.
او راه می روی،
یه خود تندتر.
من میدوم، تو میدوی، او میدود، ما میدوی.
خروس من انقدر تنبله که صبح فقط یه قوقولی قوقو میکنه.
برو خدا رو شکر کن که خروست یه قوقولی قوقو میکنه. خروس من انقدر تنبله که وقتی خروس تو قوقولی قوقو میکنه سرش تکون میده.
بیا بریم رستوران غذا بخوریم.
من حوصله ندارم.
رستوران رفتن که حوصله نمیخواد.
چه میخواد؟
تو که یه دندونت درد میکرد چرا دوتاشو کشیدی؟
500 تومن دادم پلو خورد نداشت یکیشم کشید.
لازم نیست بی خودی خرج کنی. دست در باز روی پاکت یه تم بچسبون و بفرست دیگه، توش نمیخواد نامه بذاری. پاکت که برسه من میفهمم که تو رسیدی.
دیدی عقل نداری؟
راه ارزونتری سراغ داری؟
ارزونتر کدومه؟ راه بدون خرج.
چطوری؟
من یه پاکت بدون تم میفرستم، خوشچی میره در خونه میگه این نامه مال شماست.
خب
شما میفهمی که من رسیدم. خوب. بعد میگه ببخشید این کسر تم داره، 5 تومن بدید. شو بشیش بگو من پول ندارم نامه رو برگردم.
سه تا کلمه میدم باهاش یه جمله بساز. جمشید، کاهو، دوچرخه.
جمشید با دوچرخه رفت کاهو خرید.
باریکلا باریکلا. حالا سه تا کلمه دیگه میدم یه جمله بساز. پول، جعبه، دور.
جمشید پول برداشت، با دو چرخه به راه دور رفت، یه جعبه کاهو خرید.
خب خب خب، حالا با این سه کلمه یه جمله بساز. در، پلیس، باران.
جمشید پول برداشت، از در بیرون آمد، با دو چرخه در زیر باران به راه دور رفت، یه جعبه کاهو خرید، موقع برگشتن از جلوی پلیس رد شد.
نه خیر، این جمشید و دوچرخه و کاهو رو ول نمی‌کنه. بعد سه تا کلمه بگم که نتونه از اینا توش استفاده کنه. خب حالا با این سه تا کلمه یه جمله بساز. جیغ، اتوبوس، کلنگ.
جمشید می‌خواست بره بیرون، دوچرخش خراب بود، اومد درست کنه، دستش رفت لای زنجیر چرخ، جیغ کشید، با کلنگ زد روی دوچرخش، بعد با اتوبوس رفت یه جعبه کاهو خرید و برگشت.
حالا با این سه کلمه جمله‌ای بساز که جمشید و کاهو و دوچرخه توش نباشه. نان، مشق، تلویزیون.
جمشید خونه نبود، مادرش به داوود برادرش گفت اگه مشقاتو نوشتی پاشو برو این نونوایی بغل نون بگیر، لازمم نیست با دوچرخه بری نزدیکه، اگه زود برگردی هم کاهو سکنجبی بهت میدم هم میذارم تلویزیون نگاه کنی.
تو تصویر، آره، تو تصویر شنیدن، آره، صدای بزرگترامون.
آره واقعا یادشون گرامی، اونایی که در میان ما نیستن و خدا حفظ بکنه هنرمندان پیشکسوتی که همچنان دارن فعالیت میکنن و ما ازشون یاد میگیریم. ممنونم که برامون پیام میفرستید 30075 و با همون میتونید تماس هم بگیرید
33914142
و بگید که آخیش شما بابت
چیه
الان اگه بخوای بگی آخیش ادامش چی میگی؟
الان میدونی یه آخش اومد به دل من
که؟
آخش که حدود یه ماهی از من و شما سر پنکه با هم دعوامون نمیشه.
آره واقعا دیگه
آخش یه لحظه الان گرمم شد اومدم هم پنکه رو بزنم.
نه الان که اینجا دیگه ما دو درجه دمای کمتره آقای دکتر پزشکیان رو داریم رعایت میکنیم و خدا رو شکر مردم هم همراهی خوبی داشتن. به نظر خدا روش هم خوبه دیگه. ببینید الان مثلا من یه پولیور دارم و خیلی هم راحت و... یه کلاه و خیلی خوبه خوش خودش. نه جدی میگم من اینطوری خیلی بیشتر دوست دارم. یعنی چی آقا تو زمستون آدم از گرما؟
آره اونو که خدا وکیلی. ببین اصلا ما بگیم که باشه ما بی نهایت سوخت داریم الان تا پایان عمر خودمون، ولی این چیزی که دیگه در تمام دنیا دارن بهش تاکید میکنن به خاطر حفظ محیط زیست برای آیندگان باید رعایت بشه.
بله محمد نوشته آخش دلم خنک شد، حقش بود بیشتر از اینا سرش میومد. حالا کیو گفته و چی بوده ماجرا؟
چی سرش اومده؟
آره چی بوده محمد؟ هم اینجوری نمیشه تعلیق ایجاد کنید بعد دیگه ادامه ماجرا رو ما خودمون حدس بزنیم چی شده. جریان چیه؟
میدونی آقای امیدی من همیشه میگم شاید خیلی وقتا خیلی رنج هایی که ما داریم از بابت دیگران میکشیم، این جمله رو خوب گوشم اون یادداشت کردن یاس، این رنج ها به خاطر دردهایی نیست که دیگران به ما وارد کردن، به خاطر دردهایی که ما قبلا به دیگران وارد کردیم.
ایشون داره کتاب میخونه آقا، من هی به شما میگم گوش نمیدین.
آقا اینو من یه بار داستانک کردم یکی من حذف کرد بکنم خودش
فهمیده. خودش گره
خودش فهمیده.
چقدر عجیب. مهدی نوشته که سلام به همه استودیو هشتیا، فعلا آخیشی ندارم، الان 10 روزه که پدرم به رحمت خدا رفته. البته نوشته ناراحت نیستم چون معتقدم آدم ها از بین نمیرن و به شکل دیگری پدرم همچنان در کنار ماست. روحشون شاد باشه. آقای دیالابادی هستن دیگه. آقای دیالابادی
خدا رحمتشون کنه.
خیلی ازتون ممنونم. آخیش قرعه کشی خونگی داشتیم با چند تا از دوستام، این ماه بالاخره به اسم من در اومد و کلی ذوق کردم، همه چی عالیه، من چقدر خوشبختم. خانم آتوسا اکبری از تهران پارس.
من حتی توی قرعه کشی خونگیام نتونستم تا بال شرکت کنم، همیشه مبلغش به بودجه من نمیخورد. آقا من دلم خواهد یه چیز خستی دریافت کنم. چرا این
نمیاد بهتون خانم شبو؟ نگید اینا رو، نگید اینا رو. باشه ما پول قرض نمیگیریم ازتون.
نگین تو رو خدا، تو رو خدا بیه من پول.
نوشتن دوستان کاش یادی از بانو ژاله علو میکردین.
دوستان ما در هفته مقابل، همکاران ما قطعا یاد کردن، گرامی داشتن، سالها فعالیت ارزشمند بانو ژاله علو رو و همه همکاران ما، هر کدوم به نوبه خودمون اون چیزی که وظیفمون بود هم در برنامه ها در موعد و زمان خودش بهش پرداختیم و همکاران من همگی برای بدرقه ایشون هم شرکت داشتن.
در قلب ما هستن دیگه.
الهی که خدا رحمتشون کنه و هیچ وقت یادشون از ذهن ما، از قلب ما بیرون نخواهد رفت.
واقعا انقدر بزرگ بودن با حرف زدن راجبشون حق مطلب ادا نمیشه. حتما جاشون خالی خواهد بود و جز تکرار نشدنی های عرصه هنر هستن. هر جا بودن درخشان بودن دیگه. خانم علوم حالا هم به عنوان دوبلور، هم گوینده رادیو، هم کارگردان در نمایشنامه های رادیویی فوق‌العاده بودن، هم شاعر درجه یکی بودن و فقط از یه جهت باید خوشحال باشیم اینکه فردی خدا رو شکر عمر درازی داشتن،
عمر با عزت،
آره نزدیک به 1 قرن زندگی کردن و هم طول عمر زیاد هم از نظر کیفی.
بله.
و به نظر من که خیلی باشکوه بود همه چیز برای خانم ژاله علو.
میدونین آقای امیدی لحظه‌ای که خبر درگذشت بانو رو شنیدم این بود که یاد چی افتادم. اون شبی که توی برنامه یک موضوعی گذاشته بودیم که اگر بخواید برید شمال در یک ماشین
آره.
کدوم هنرمندا رو با خودتون میبرید؟ من گفتم اول خانم علو که جلو هم نشستن کنار خودم.
آره.
و خیلی برای من ارزشمند و دوست داشتنی بودن. خدا رحمتشون
روحشون شاد، یادشون گرامی.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزان رادیو نمو، به خصوص برنامه خوب اصدی هشت. من این موقع که میشه میگم خیش شب میشه و سکوت همجه رو میگیره، عاشق سکوتی شب است. اگر خواب شهبانی اگه اجازه بدید، من میخوام از این طریق یه تشکر کنم از این راننده ها. موقعی که ترافیک هست میاد اگر رد بشه بره اون بر، ترافیک باز میشه و ماشینه میان رد میشه از آدم میمونه وسط. ولی خیلی ها هستن که آمیستن تا اون حالا بچه پیر زن پیر مرد از اینجا رد بشن. بارها شده که این کار رو بسه من کردم و با این سنم 58 سالمه تعظیم کردم و تشکر کردم. واقعا دستشون درد نکنه. افرمی خوشه که اسم قربونتون برم. خدا میدهد.
و یکی از جذابترین اتفاقهایی که در استودیو هشت میفته پیگیری مسائل مربوط به فرهنگ و هنر هست که مدت‌های زیادیه عطیه معزن زحمتشو میکشه و اما حالا یک خط و ربط جدیدی پیدا کرده. بریم و بیایم تا به عطیه جان سلام کنیم.
هشتگ
سلام هشتگ سلام خانم عطیه معزن.
سلام آقایی، سلام به همه شنوندگان عزیز استودیو هشت.
من چی؟ عطیه من سلامم جلوتر داده بودم.
مهربان خانم شهربانی، مهربان
عزیز و دوست داشتنی.
دیگه وقتی که برات پیام دادن اعلامش اومده توی تلفن همراه شما و جواب پیام خانم معزن رو ندادید، انتظار دارید که
عطیه اصلا این چیزا میتونه بین ما داشتم میگفتم که یعنی خدا منو برم داره. دو سه روز پیش نوتیفیکشن چی میشه؟ اعلان پیامه عطیه روی گوشیم اومد که مهناز کجایی؟ چرا ازت خبری نیست؟ اومدم باز کنم جواب بدم، یکی صدام زد و گفتم الان میام جواب بدم، بعد یه کار دیگه تا شد الان.
همه همینو میگن خانم آره. معزن
خدا منو برم داره.
کارهای مهمتری داشتن.
این چه حرفیه؟ من نگران شدم و یعنی
نه
چند وقت بود با هم گفتگو نداشتیم، حالا رو آنتن.
آره وقت آنتن رو بذاریم برای پیگیریه، ولی من بعد از آنتن با آت تماس میگیرم. چون کار
کدورتا رو بریزیم دور دیگه، واقعا دنیا دو روزه.
نه من هیچ وقت از خانم
سر نمیتونی بین ما کدورت مندازیم.
آمالی زشته، چرا 8 ساعت جواب پیام یه نفر؟ من خودم بودم خانم معظم به این راحتی ها واقعا.
آقای امید خودش از اون دسته انسان هست که 63 ساعت جواب نمیده.
ولی اینا نشون داد آدم‌ها چقدر میتونن در دنیا امروز دچار سوء تفاهم‌ها بشن.
زنده باد.
واقعا.
زنده.
خب من میرم شما و خانم معزن رو با پیگیری پرونده‌شون
شک کنید.
آره.
من سعی میکنم ایشونو بالاخره واسطه بشم حل بشه موضوع.
فعلا
امکان نداره.
زنده باشید. خب هشتگ امشب موضوع چیه خانم معزن؟
والله الان تنها موضوعی که این دو سه روز در سطر خبرهای جشنواره فیلم فجر هست، پوستر جشنواره.
بله.
بی مقدمه بریم سراغ سوژه و اینکه اولا که خب روز چهارشنبه بود فکر می‌کنم که پوستر جشنواره فیلم فجر رونمایی شد. معمولا نسبت به دوره‌های قبل هم خیلی زودتر رونمایی شد. یعنی معمولا تو خود بهمن شاید یا اواخر دی ماه شاید رونمایی می‌شد. این بار خیلی زودتر رونمایی شد. و وقتی هم که رونمایی شد تقریبا میشه گفت به یک جنجال خیلی داغی تبدیل شد که خیلی واکنش برانگیز بود و تقریبا اکثر واکنش ها هم انتقادی بود. پوستر یک شمایلی از خانم رقیه شهرآزاد رو داشت، تصویری از خود فیلم از ایشون در فیلم مادر و پوستری از فیلم مادر بود.
بله.
که حالا برای جشنواره فیلم فجر این پوستر رو نمایی شد و طرح هم از طرح از آقای ابراهیم حقیقی بود، کسی که هم اولا خیلی پیشکسوت هستن، خیلی سابقه دارن و خیلی هم رکورددار هستن اتفاقا در طراحی پوسترهای جشنواره فیلم